کشف سمی همونطور که بحث شد خب مراتب داره. قبل از اینکه اصل مراتب بحث بشه، همون قاعده کلی اینجا هست و اون این که وقتی نور رب به شم ملکوتی نفس بخوره، انسان عقایدی رو از طریق شم حس می‌کنه، یعنی با یک شم برتر همه غیب رو ظهور شمیش رو کشف میکنه. غیب همه جاییست، اما حضور همه جاییش یه بحث است، ظهور شمیش یه بحث دیگه. حضور همه جایی غیب بر اساس استعداد نفس ما ظهور میکنه. یکی از انواع ظهورش ظهور شمیست، یعنی ما دقیقا نفسمون با اون حقیقت اینجور روبرو میشه که حس میکنه میبوید اون غیب خارجه. این اصل مسئله اینه که ما با غیب از طریق شممون روبرو میشه. یا بگو قیب بر اساس استعداد ما که روبرو میشه شم قیبی و ملکوتی ما رو متأثر میکنه. در همین رابطه این حدیث صفحه 144 حدیث مشهوریست که پیامبر فرمودن که لله فی ایام دهرکم نفحاتون، در روزگارهای شما نفحهی و نفحاتی هست، یعنی روزگار شما اینجوری است که از خدا یه نفحاتی برای شما هست. فتعرضوا لها یا علا فتعرضوا لها، آی مردم خودتون ها در عرضه و عرضه این نفحات قرار بدید، یعنی خودتون را ارائه بدید به این نفحات تا اون اونا شما را دریابن. حالا چه نفحهایی داره یه بحث است، مولوی همین رو تاکید روش داره، خوبم هست که گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق قید می آن. گوش خوش دارید این نفحات را، یا گوش خوش دارید این اوقات را، در رو باید این چنین نفحات را. نفحهی آمد شما رو دید و رفت. اگر دیدین درک نکردید اون اومد، شما آماده درکش نبودید. هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. نفحهی دیگر رسد هوشیار باش، تا از آن هم وانمانی خواجه تاش تلاش کن. این حدیث تعیین کننده ایست. حالا شعر آقایون در کنار این حدیث ارزش داره که لله فی ایام دهرکم، یعنی مربوط به روزگار شماست. اون وقت این نفحه ها یا این سروش های غیبی را که به شکل نفحه هست، یعنی اون بوی رایحه عمیق غیبی، نفحه درجهش پایین تره، نفحه به جان میخوره، برزخی هم باز اینجا شعر خود کتاب میگه 144 بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را بوی او را جانب خوی برد. یعنی بو وسیله بشه تا آدم توجه غیبیش زیاد شه. مثلا این که گفتم این نفحات سبب میشه که توجه غیبی ما شدید بشه. بوی او را جانب خویی برد. بعدنم باز این حرف داریم که این بو فقط بو نیست، دریچه غیب است، یک جذبه روح است. هر که بویش نیست بیبینی بود. این بینی ابزاری نباید اینقدر ما را مغرور کنه که از اون بینی حقیقی ملکوتی محروم بشید. این بینی نیست، اون بینیه. بوی آن بوی است کان دینی بود. بوی است که ارتباطات غیبی و دینی را سبب بشه، این که بوی بدنی که بویی است. پس به هر صورت روائح رحمانی حقایق غیبی هستند که انسان استعداد درکش رو داره و یکی از انواع کشف و شهود غیبی است. و کشف و شهود غیبی در مرتبه سوری یا شمیس یا زوقیس یا اون چه که بس شد در مرتبه بالاترش معنیست. اون چه که قابل بحث و لازم است بدانید این تیتر صفحه 144 آخر است که روایق و نفحات غیبی اشاره و حکایت دارد. یعنی دو تا کار میکنه، یکی سر میکشاییم آدم یه درک نوینی را در خودش حس میکنه، دوم این که راه نشونه. یعنی هم این چنان است که آدم ببینید یه چیز جدیدی برش کشف شد که شاید تعجب کنه چرا بقیه این کار میکنن، دوم این که آدم رو راه نشونش میده که از این راه بازم برو. یه چیز سادش را تو نمازتون برای همه دون پیش اومده که میبینید اینجوری که نماز بخونید حضور قلب بیشتر پیدا میکنید. یعنی وقت نتیجهش چی میشه؟ که خب همینجور نماز بخونید. خب این بهش میگن راه دیگه. یعنی اینجا با این شرایط دم الهی یک کار کرد و اون این که به شما نشون داد از این راه ادامه بدید. این چیز سادش است. شدیدش هم همینطور است. شدیدش هم آدم میبینه تو این لحظه یه همچین بوی به من شامش میده. یکی را میشناختم که عصرای پنج شنبه یه بوی برزخی به من شامش میرسید. اگه خودش آماده تر میکرد ادامه میدادن براش اون پرده دلیل. و ما هم تو خود روایاتمون داریم که از عصر پنجشنبه تا غروب جمعه حضل بیشتری داره به عبادت. در روایت داریم که روز جمعه را بر نکنیم بسیار عبادت چون خیلی ارزش داره. و وقت همینجا جالب باشید اگه روز سه شنبه تعطیل باشید تا غروبش کاری نکنید، خیلی عذاب وجدان داره، هم تو گذشت قصدون کنید. اما اگر روز جمعه خیلی به خودت معنویتون نرسید غم شدید بود. چرا جمعه با سه شنبه فهم بود؟ چون در جمعه نفس در علم تکوینیش میبیند که خیلی ضرر کرد، چون روز با برکتی بود. این روز سه شنبه مثل روز جمعه نیست. تو شما هیچ شبی دعا نمیخونید، اگه بیکارم باشین لازم نمیبیند عموم مردم که شب سه شنبه دعا کمیل بخونه، در صورتی که دعا کمیل که فقط برای شب جمعه نیمده است که اول میفرماد به هر شب بخون امام بخونه. اما شما میبینید که خلع شب جمعه را اگه با خلعی که شب سه شنبه پر کردید پر کنید عذاب وجدان دارید، غمتون افزون. چرا؟ چون گفتیم نفس یک علم تکوینی داره، یک دریافت ذاتی داره، یک کشف ذاتی داره که ما هم ازش غافل. خب اون خودش خوب میفهمه، اون ذاتیشه، مثل همون بحث اولوز که سنگم اون تسبیح و فهمو داره. اون ذاتن میدونه این شب و این روز دریافتش بیشتر باید باشه، درک بیشتری میتونه داشته باشه از خیر. حالا اگه بی محلیش کنید، میبینید عکس العملش اون عذاب غروب جون هست، اون ناراحتی غیر معمول یا بیشتر از معمول غروب جون هست، چون برکت خوبی از دست میده. حالا از این بحثم بیان سر روایت معمولی با مردم معمولی. میبینید یکی از سنت های اولیا این بوده است که جمعه بیش از بقیه روز حتی ذکر می کنه، یعنی از ذکرشون غافل نمی شود چون برکتش بیشتر است. روایت هم که میگه یه عباداتش افزون است، نمازش افزون است، سل رحمش افزون است، یعنی اون روز زمینه کشف غیبی در شما فراهمه. حالا همت شما شدید تر اون کشف را ایجاد می کنه. یعنی اگه کسی بخواد یک کشف بر این رو شروع کنه، احتمالا اولین بار اون کشف از غروب پنجشنبه تا غروب جمعه براش شروع میشه. اگه همت کنه بعد ادامه پیدا میکنه، اگه نکنه دم حس میشه. تا این رخ ساقی است، این اصل نیست، میاد و میره، وقت بعد دیگه با استحکام شخصیت اون کشف. اینه که این بیشتر ارزش بحثا زیاد کرده است. این قسمت که روایه و نفحات غیبی حکایت ها و اشارت ها دارن. حکایتش کشف سر است، اصلا ما نمیتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. یه سری چیزا را با یک رایحه غیبی اصلا دریافتا همش میریزه به اینا، دیگه باید خود آدم حس کرده باشه. دومیش همینه که مولوی گفته است، بو قلاووز است و رهبر من تو را. قلاووز یعنی همون مرشد و رهبر، اون که آدمو میکشه میبرد تا خلد و کوثر من تو را. یعنی همین دنیا، یعنی عامل جذب و هدایت هست تا خلد و کوثر. بو دوای چشم باشد نورسا، یعنی بو نورسازه. شد زبوی دیده یعقوب با بوی بد مردیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری. خب حالا باز نظرتونم نره، اگه احوالات حضرت یعقوب علیه السلام رو ببینید، ببینید واقعا این اواخر عمر، یعنی اواخر این که بعد چشمهشون بینا میشه، یک زمینه توکل غیر قابل تصور در مقامهشون پیدا شده. حالا اینجاست که زمینه است که اون بوی پیراهن یوسفی درک میشه. خب تازه بوی غیبیست از مشهد یوسف، یوسف که ماده و جسمی هستنی، یعنی بوی یوسفی، نه بوی بدن یوسف. مثل حالا که میرسیم بوی اویس قرنی، نه بوی بدن اویس، بوی فاطمی سلام الله علیها، نه بوی بدن فاطمه سلام الله علیها. یعنی فاطمه سلام الله علیها مشهد بهشت است در مقامی که نبوت، یعنی پیامبر از فاطمه سلام الله علیها بوی بهشت میشنه. نه بارها پیامبر میفرماد که فاطمه من از تو بوی بهش میشنم، یعنی پیامبر به فاطمه زهرا سلام الله علیها بغل میکردن و بو میکشیدن. این هم میدونم این مقام بالاتر، یعنی مشهد نیست، خود مقام، یعنی مشهد برای پیامبر درجه بالایی نیست. یعنی این درجه بالایی نیست برای پیامبر که از مقام فاطمه سلام الله علیها بوم کشه. این خبر از سر فاطمی علیه السلام بود، یعنی اون بر قضیه را داره پنهانش آشکار میکنه، نه این بر قضیه بخواد مقام خودش آشکار کنه. مقام کشف شمی مقام بالایی نیست، مقام خوبی از حجب نوریست، اما مقام معراج مقام فوق حجب است دیگه. یعنی در معراج حجاب ها پشت سره تقریبا. بعد اینجاست که میگه که روی یوسف دیده را یاد میکنند. اینا در جاش باید بحث بشه که مقام یعقوبی استعداد درک درمان چشمش رو از مقام یوسفی دارد. برای همین هم دیگه یوسف دور یا نزدیکیش معنی نمیده. پس من شنیدیم دیگه وقتی که اون طلای دار قافله از مصر اومد بیرون، از مصر حضرت یعقوب علیه السلام در کنعان گفت که من بوده یوسف رو میشنرم که بچه هاش کم توبیخ کردن، که دوباره تو از همون حرفای قبلی میزنی. این حرفا چیه؟ که بعد که اومد و انداخت پیراهن روی یوسف. یعنی اینجا مشهد است، در علم النفس خوندیم که مشهد است، محل شهود غیب است در عالم ماده. و وقت حضرت با این مشام مادی که متحد است با اون مشام غیبی حس میکنه، که دیگه اینجا دوتا نیست. گفتیم همه میشه مشام، همه میشه چشم، همه میشه گوش. این نکته هست، یعنی اینا نمیدونم رسا بود یا نه، که بو گاهی انسان را به حقایقی راه نمایی میکنه که هیچی دیگه نمیتونه تفسیر کنه. چیزی نیست که بشه اونجا خیلی الفاظ به کار برد، فقط آدم سادش را در خودتون میبینیم که گاهی وقتا یک دریافت غیبی همه تجزیه و تحلیلاتتون را نو میکنه، جدید میکنه. راه های قرب، پس یک شم نکه انسان شمش ملکوتی میشه، راشم هم سر یوسف. این حدیث مشهور باز همون صفحه 145 آخر صفحه، میدونین اویس قرنی رحمت الله علیه، ایشون قرار گذاشت با مادرش که یک روز تو مدینه بمونه. بعد اومد و حالا دست قضا حضرت رسول صلوات الله علیه این روز نبوده، برگشت طبق وعده‌اش. یعنی اینجا جناب اویس در یک بندگی ناب و یک تعهد به وعده خودش را فنا کرد، فنای در یه حقی که تشخیص داد کرد. و وقتی که برگشت پیامبر که اومدن، این جمله مشهور است که اینی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، من نفس رحمان را، نفس اصطلاح عرفانی هم هست، یعنی این دمیدن، اما دم غیب. وقت دم غیب با چه اسمی؟ اسم رحمان، اسم رحمان، اسم رحیم داشتیم، اسم علیم داشتیم، نه اسم رحمان. از اینجا دو تا چیزی یاد گرفتیم، یعنی جناب اویس مشهد اسم رحمان است، همطور که حامل اسم رحمان است. این یه نکته. نکته این که شم رسول الله صلوات الله علیه اینه که از مقام شم بوی مقام اویسی را، اویس که حالا رفته از تو راست، از مقام شم کشف مقام اویسی را میکنه. اینی لعجد و نفس الرحمن من جانب تأکید است با همون حدیث. پس این دوتا حدیث هر دو یه نوع باز روایتی داریم. اشمم تو اینجا میفرماد عجد و به کمک اون روایت. شاید بگون خب چرا اینا تو بحث شمی آورد، چون اصل این روایت اشاره به اشمم تو میبویم داره، نه میابم. درسته این روایت میابم، اما چون روایت به شکل اشمم تو مدد و احتمالاً به کرات پیامبر این رو ارائه میدادن، اینه که خبر از شم غیبی پیامبر میده، که باز تأکید میکنیم این مقامی برای پیامبر نیست، این منزلیست در سیر و سلوک صادق. که محمد صلوات الله علیه گفته بر دست سبا. چه سبایی؟ این سبایی است که عرفا میگن میگه از یمن می آیدم بوی خدا، بوی رامین می رسد از جان ویس. ویس یعنی معشوق. بوی یزدان می رسد هم از اویس، از اویس و از قرن بوی عجب مر نبی را مس کرد و پرطرب. چرا؟ چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. مگه میشه؟ خب آره، مثل قنی حلیله تلخ دیگه. اگه تونم تو شکر بخوابونندش بعد از این مدتی دیگه شکره. آن حلیله پروریده در شکر، چاشنی تلخیش نبود بگر. فنا یعنی نقص بشری از بین بریم. آن حلیله رسته از ما و منی، نقش دارد از حلیله طعم نی. منی بخونم نی یعنی شکر دیگه. یعنی اون حلیلهی که تلخیست وقتی محو شکر میشه تلخیشو میذاره زمین. وقتی یک نی هست، وقت از جناب اویس بوی رحمان دیگه به گوش میرسه و به مشام میرسه، نه اویس. آن کسی که از خود به کلی درگذشت، این منی و مایی خود در نمیشه. پس این نکته ما باید وقتا اینا دیدی در بعضی ها اینقدر در دنیا فرو میرن که اصلا بوی گناه نمیشنن، بوی نمازشون نمیشنن، نه بوی اطاعت به مشامشون میخوره، نه بوی معصیت. این زکام است دیگه، این زکام دنیا است. نه کم و زیاد داره. یعنی حالا میدیمم چطور میشه که این مشام بیدار بشه. فعلا اینا داشته باشید که این یه بیماریست. چطور میشه دادم استعداد اینا داره که بوی حلال به مشامش بخوره، بوی حرام به مشامش بخوره ولی غافل باشه از این بوی؟ شما اینا تو نمازتون گاهی وقتا حس میکنید که بوی اطاعت شما رو مسکر، نه الفاظ نماز. خب این همینه که شدید میشه. این پس معلومه شما یه حسی دارید که تصدیق میکنید این نحوه نمازا، یعنی یه بوی به مشام آدم میخوره. حالا این شدید میشه، روشن‌تر میشه. بعد همینو میگه که اصلا قلب اولیا از همین طریق خیلی چیزا رو کشف میکنه. درسته مأمور به سترند و پوشندگی بروز نمیدن، ولی حس که میشه کرد. آن که یابد بوی رحمان از یمن، چون نیابد بوی باطل را زمن. بوی باشه. پس اصل مسئله اینه که پیامبر از اونجا میتونه خبر بده که بعضیا که در درون خودشون خرابند و کنار پیامبرن، فهمیدنش یه بحث است، سکوتش یه بحث دیگه. مصطفی چون بوی برد از راه دور، چون نیابد از دهان ما بخور، بخور درود. هم بیابد لیک پوشاند زما، بوی نیک و بد براید از سما. میکشد خودش تا آسمون بوی بد. تو همی خسبی و بوی آن حرام، میزند بر آسمان سبز پا. فحشا رو میگه که اون طرفی که فکر فحشاش بوگم نمیده، این طرف فحشا لذت هست، اون طرف فحشا همین حالا بوی گنده هست. مشام بیدار بود همراه انفاس زشتت میشم، تا به بوگیران گردون میرن. خب یه دیم بورا میگیرن نفسای آماده قیب ملائک. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. گر خوری سوگن من کی خورده ام، از پیاز و سیر تقوا کرده ام، آن دمت سوگند غمازی کنه. همون که آدم میگه قسم میخوره که پیاز خوردم، همون سخنش قسم میخوره که پیاز خورده است. آن قمر، آن دمر سخنه، هر حرم دهنه سوگند قماز میکنه، یعنی قسم آشکاری میکنه. اینجور بکنیم بر دماغ همنشینان برزنه، میشه جور دیگه هم کنم. ولی همین پس دعاها، حالا آدم میگه که چرا دعا با مستجاب میشه؟ اصلا مگه میشه دعا مستجاب نشه؟ فیض خدا ذاتی خداست، خداوند واجب الافاظه است، واجب الافاظه محال فیض نکنه، الا اینکه دروغ میگه زمینش نیست، ادعا هست ولی زمینه نیست. میگن این که دعا حال مستجاب نمیشه چون بخور دروغ از سخنت بیرون میاد. الفاظ که الفاظ است، پشت الفاظ چیه؟ اولیای ما من میدونم پشت سکوت رو میدونم پشت. حالا ما روی الفاظ رو ببینیم که خودمون رو گذاریم پشت الفاظ رو باید. روی الفاظ غیر ارتعاشات الفاظ هست. پس دعاها رد شود از بوی آن، چون اخلاص توش نیست دیگه. آن دل کج می نماید از زبان، دل کج از همین که میگوی خدایا من راستم، کجیش پیدا میشه مثل بوی پیاز. اخس او آید جواب آن دعا، چوب رد باشد جواب هر دقا. اخس او رو گم شد چه میفرماد که خدا در قرآن میفرماد روز قیامت وقتی درخواست میکنن اهل عذاب که خدایا محل به ما بذار، جواب میاد اخس. این یه نحوه برخورده همیشگی خداست با دقل کار. کشف ذوقی مثل همه کشف ها مراتب داره. مرتبه اولیش همون درک اولیه برزخی است. اول آدم یه تجلی ساده ربوبی میکنه، پیام نمیشنه، بعد فقط خوشش میاد. این دیگه خامیه دیگه. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. این خوشش میاد، فکر کنی اینم برش روزگار نگه میداره؟ نه، این میره. باید با اخلاص بیشتر در رو با کردند و بستن. حالا اونا با کردن، حالا شما باید با کنید. اونا با میکنن مثل یه مادر دیگه، میگه ما در بالای این کو از اینا هست. یه دونه شیر نمیده به بچهش، آن میگه بالا کو از اینا هست دیگه، بقیه شو باید خودش بره دیگه. این ربوبیت حق است بنده اولیه را. سالکل کتابو لارعی و فیه هدن للمتقی. شما متقی که شدید یعنی اولیه، تقوای اولیه یعنی قصد بدی نداشتن، یعنی تورا بودن، نه به انتها رسیدن. عارف از خنده وی در طمع خام افتاد، یعنی فکر کرد که نه دیگه حقشه، فکر کرد به انتها میرسه، بعد میره اون احساسات نورانی و میره. چرا؟ برای اینکه اونا که توبه دست نیوردی، اونا دادن که میتونی از این راه برسی. حالا اگه خودش بکنه، حالا دیگه انقطاع و بندگی محکم میکنه. گفتیم مراتب بعدیش اینست که انسان میتونه راه نمایی بگیره، میتونه شدیدشه به دست بیاره، به جای میرسه که تماماً میشه بوئیدن و تمام حقایق رو از غلبه بو میابه. یعنی اینجور نیست که جبرائیل سلام الله علیه وقتی بر پیامبر ظهور میکنه، پیامبر فقط شکل ببینه، همه چی میبینه. در یه روایتی داریم که طرف راست، طرف چپ، جلو، عقب و پشت، همه اینا خیلی خوش بود. خب اون بالا شروع میکنه پرسیدن که تو کی تو کی؟ یک یک، من حجشم، من اخوان، من عمرشم، من زکاتشم، من صلاتشم، من رحمت و مواسات و اخوانم. همشون به اتفاق بعد میگن تو کی که اطیب و تو که اینقدر خوشبویی، اطیب و روائحت که اینقدر رائحت خوش بوده تو کی؟ میگه انال ولایت، من ولایت اینه. یعنی اصل عقیده هر انسانی اینه که برسه به این که حاکمیت دین باید در تمام زندگی باشه، نه دین حاشیه زندگی باشه. میگه من ولایتم، یعنی زیر ولایت. اگه کسی معتقد به حاکمیت دین و پیروش حاکمیت سمبول دین یعنی معصوم نباشه، بقیه نجاتش نمیدن. در اون روایت عجیبه هست، جاش باید بحث کنه. ولی روی این تاکیده که این اطیب روائه بسیار خوشبویی با ظهور ولایت است، یعنی یه چیز همه چیز از حضرت جبرائیل مسلم به عالی ترین بو و عالی ترین شکل و عالی ترین طعم بر پیامبر ظهور میده. خب نمیشه گفت یه جنبشه میگن به مردم، میگن در مثلا شمای دهیه یک کلبی بروز کرد بر بقیه، یعنی شکلن زیبا، ولی بر قلب پیامبر که ظهور میکنه که همه مقامات رو داره. پس شرط اولیش نیست که حس مقید از طریق تزکیه آزاد بشه، به یک ملکوتی دست پیدا کنه، حالا جلوه شمی ملکوت رو دریافت کنه. فرمات این آیه رو نگاه کنید، یعلمون ظاهرن، صفحه 147، ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل. خوب نکته یه دست کنشن اینا، به این دلیل روش دقت کنید، خیلی تو قرآن از این سنخ آیات داریم. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، یعنی آقا این آدم ها اهل کفر را میگه دیگه، اینا از ظاهر به باطن نمیرون. از در واقع میشه گفت که آدم تا به باطن نرسه کافر ترسویست اصلا نه، یعنی حس نمی کنه قافلست، اما تسلیمتون می ترسه. خوب هم هست، اولی بنده خدا هم تصدیق بوده، میگه بگون اصلا نه، اما نگون آمن نه. آمن نه شرطش اینه که تصدیق درونی بشه، نه رو ببینیم به ما بگن آقا از جا زود بریم بیرون این تاق میاد، بزنیم مستقیم اینجا بیاد بگیم. ممکنه دروغ بگیم اما ما احتیاط میکنیم میریم دیگه. حالا چون ما عمل به دستور مستقیم کردیم، ایمان به دستور مستقیم آوردیم، یا احتیاط کردیم. احتیاط رو یواشاش برای خودمونم شبه نشد که این احتیاط ها ایمان اسمش، نه این تسلیم. میگه که ظاهر حیات دنیا را اگه علم دونه صرفش کنین، تمام برده تفکرتون ظاهر دنیا بشه، این هم صفت کفر است. میگه اونا یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم، اونا عن الاخرت هم، این هم دومی ها خوبه که بزنید به حیات دنیا نه به خودشون، این هم اولیه را بزنید به همون کافرها، هر دوش داده شده، ولی این خیلی لطیف داره. و هم یعنی اون کافرا، عن الاخرت هم یعنی از آخرت این ظاهر دنیا غافلن، آخرم یعنی بعد، دنیا یعنی نزدیک و جلو، یعنی اینا از پشت این ظاهر غافلن. چرا گفت غافل نگفت جاهل؟ گفت غافل یعنی هست نمیدونه، غفلت یعنی هست، یعنی این اینجا هست. من ممکن است اینقدر حواسم جمع شما بشه که از این میز غافل باشه. این نشون میده پرده ماده نگذاشته از ما بدونیم، اما هست، یعنی حقایق غیبی همین حالا هست، عوالم اخروی. خب این آیه مسلم میخواد قیامت هم بگه، خب پس یعنی عوالم قیامت از بعد از پرده دنیا قیامت، از برزخ شروع میشه تا قیامت. میگه اینا از این عوالم غافلن. شرطش چیه؟ شرطش نیست که غفلت رو بزدائی. چگونه غفلت رو میزدائی؟ اگر تو این شعر جناب مولوی نگفت من عرض میکنم، چون امروز اینا بگیم حبذا خانی، یعنی همین پشت پرده، حبذا خانی صفری، خوش سفره ای، حبذا خانی نهاد در جهان، لیک از چشم خسیسان بس نهان. خسیس کسیه که نور غیبی انفاق رو نمیدونه. انفاق خوشمزه تر از روی این فکر کنیم، یعنی انفاق بیشتر غذای جان شماست یا پول و گوش غذای جان شماست؟ خودت باید حس کنیم، یعنی اگه کسی حس نکنه انفاق غذای جانشه، این همون تسلیمه. لیک از چشم خسیسان بس نه، این سفره، این سفره غیب. گر جهان باقی پر از نعمت شود، قسم مار و مور هم خاک شود. چرا؟ چون مگه مار و مور از پشت پرده ماری میتونن بیان جلوتر؟ هیچ وقت نمیتونن که بیان آب پرتقال بخورن که. مار از خاک جلوتر وجودش نیست، قسمشان خاک است گر دیگر بهار. میر کانی خاک چون نوشی چمار. این دیگه جالب، قسمشان خاک است. قسم آدمایی که وجودشون در محدوده دنیاست، دنیاست، خاک است. حالا اگر دنیا بهارم بگرده دیگه این گردی رو بزنیم به دنیا. بعد میگه با شما صحبت داره، میگه بابا میره کن، کن یعنی هستی. میگه تو رئیس هستی، تو خلیفه دنیا، میره کنی خاک چون نوشی چما. چرا تو فقط با خاک شادی؟ تو بگه کسی از این خونه شاد باشه، میگه یعنی قلبش با چی داره تغذیه میکنه؟ با خونه، با خونه که خاکه، پس یعنی قلبش با خاک تغذیه میکنه، یعنی ماره، یعنی برد وجودش از مار نمیاد. اگه کسی مدرک شنگولش کنه، تو مدرک تطهیه نانه، اون کسی بگوی نیت، اون نیت که کاری به مدرک نداره، مدرک ها میده، یعنی دارد با مدرک، یعنی با نون، یعنی با خاک جذب میشه، نمیشه. از اینا حرفه، یعنی هر جا که غیب غذای جان نشد، ما از بود ماری خارج میشیم. میره کونی خاک چون نوشی چون در میان چوب. ببینید خیلی خوب گفته است، در میان چوب گوید کرم چوب، مر کرا باشد چنین حلوای خوب. کرم چوب در برد وجودیش خب چوب حلواشه، لذت میبره یا نمیبره؟ اهل دنیا از دنیا که لذت میبرن، برد وجودیشون رو خاموش کردن، با این لذت بردن از دنیا کرم شدن. ما کرم بشیم بده، کرم کرم باشه که بد نیست، که در بحث معرفت و نفس خوندیم که چون فطرت نمی میرد یا آخر این دنیا یا کل اون دنیا، این کرمی خودمون رو تو این دنیا برای خودمون نمیتونیم تحمل کنیم. در میان خاک گوید کرم خورد، این چنین حلوا به عالم کس نخورد. چرا نوشد حلوا را؟ برای این که برد وجودش دنیا گرفته. مگه ندیدن بعضیا با همین دکور خونشون شادن، یعنی جانشون اینا نمی‌نوشه، پشت پرده رو نمی‌نوشه. گاهی وقت آدم همچی فرو میره توی دنیا که نمازش هم توی دنیا می‌بینه، یعنی داره نماز می‌خونه اما نمازش رو توی حقوقش می‌خونه، نه حقوقش تو نمازش ببینه. این احتمال اینه که فرصت ارتباط با غیب رو از دست داده. یعنی همون شعر اول، حبذا خانی نهاده در جهان، اون خان و سفره رو نمیفهمه. کرم سرگین در میان آن حدث، در جهان نقلی نداند جز خبست. کسافت رو کیف میکنه. پس با سلوک باید این زائقه رو عوض کرد. هنوز حرفمو تمام نیست، اما این رسیدیم به اینجا که اگر زائقه را عوض نکنیم، به چیزهای دل میبندیم که برد وجود ما نیست، ولی ما خودمون را کشتیم و خفیف کردیم. باید با سلوک یک کاری کردیم، زائقه عوض شد تا از شراب باطنی و از بوی باطنی غیبی حادی پرسر پرحرف برخوردار بشیم. همون ساقی. لازمش چیه؟ لازمه این که به این مقام برسیم فنا. یعنی تا فنا، قدم های اول فنا داریم و قدم های آخر فنا، ولی اصلش فنا، یعنی اصلش اخلاص است. یه وقت شما همینجا میگم بعد بحث رو، یه وقت شما عبادت دونه میبینید، این یک قدم غیب شما نید. اگه شما عبادت رو ندیدید، رضایت خدا رو خواستید از این عبادت، حالا این عبادت هرچی هم خوب باشه به چشم شما میاد یا نمیاد؟ حتما نمیاد، حتما نمیاد. چرا؟ چون خودتون رو مقایسه کنید. یه وقت کیف میکردیم که هم دو صورتون درسته، تو کجا متوقف بودی؟ تو لفظ. این طور نیست در. ولی اگه برید برد این وجود را اینجوری میشه اصلاح کرد، یعنی تمام این مراتب، چه کشف شمی، چه کشف ذوقی، چه کشف لمسی، این اولین و صحیح‌ترین موضع‌گیریه که ما عملمون رو نگاه نکنیم، همیشه رضایت خدا رو نگاه کنیم. یعنی ببینیم اون چطوری از ما راضیه. و میبینید این عمل خفت میاره، یعنی این عمل خفیفه، یعنی نه در عمل متوقف میشی نه راضی میشی. این عدم رضایت از عمل اون حالت خوف و رجا رو حفظ میکنه. یعنی قلب اگه مواظب نباشه، چشمش رو در چشم رضایت خدا نندازه، نهایتش عمل دینیش براش جلوه میکنه، این نمیده، این مقام نمیده، این شما رو از جهنم میرهانه. ولی به این حرف ها تماما بیگانه میشه. عرض کردم این اولین و صحیح است. صحیحه یا غلط است؟ انشاءالله تا اینجا رسیدیم که آیا صحیحه که ما هر عمل الهی که از ما سر میزنه ببینیم که از لطف خدا، وقتی اگه دین نیورده بود، پیغمبر نیورده بود، شوقش در دل ما نندخورد، هیچی نشد از گاهی وقت خدا برای ادب ما همچی ذوق عبادت رو از ما بره که انگار ما کافر کافر. یعنی اصلا ما تعجب میکنیم که چطوری ما قبول داریم خدا. این نشون میده که تو هیچی نیستی. ادب رب یا ادب کردن رب یعنی همین، اینقدر ما رو بازی میده که نشون میده که هیچی نیستی. خب این هیچی نیستی منطقیست یا منطقی نیست؟ خب اگه این منطقیست، پس دلیل نداره ما به عملمون نگاه کنیم، بگم آقا ما خیلی کار میکنیم برای مردم، این آقا خلاصست، خود را نبین که رستی، این خلاص، این نمیشه. این اولین حرط گفت برعکس، پس منطقی است که نگاه کنیم که هیچ عملمون هیچ چیز، هر عملی هیچ چیز بلاله برمیرسیم، الا این که میبینی که باش بندگی میکنی. یعنی پس چی چیزه؟ این که میفهمی هیچی نیستی چیزه. وقت اینم اگه فکر کردی چیزه، سجده دوم، سجده اول را چرا انجام آدم میده؟ که خدایا هیچم هیچ. خطر این هست که این هیچم هیچیش رو خوشحال شد. سجده دوم برای اینه که سجده اولم خاک شه، سجده دوم برای اینه که این که رسیدی به این که هیچی نیستی، یه وقت فکر نکنی حالا چیزی شدی که بنده شدی، اینم خاک. اصلا نباید تو این وادی بگوش. پس به عملا ندید، پس منطقیه. دوم چی؟ وسیله نجاته. اصلا نظام حق یعنی چه؟ یعنی هم کارا منطقیه، هم حقه، هم نجات میده ما رو. کل عالم اینجوریست، هم منطقی مؤمن عمل میکنه، هم حقه، یعنی نجاتش میده. منطقیه، منطقی که شد بعدش ما رو نجات میده، یعنی وسیله میشه که از پرده دنیا بریم بالاتر. حالا پس اول فنا رو اشاره میکنن، بعدا نتیجه همینجا میگیرن. ساقی به نور باده برافروز جام. ای خدا، یعنی تو با محو، تو با محو جام ما رو سیراب کن. تو میخوای به ما چیز بدی؟ محو خودت بده، جام ما را، ظرف دل ما را هیچی نده. چی بده؟ هیچی شدن در مقابل خودت بده. مطره، وقت اگه یه همچه کاری کرد با ما، دیگه همه داد بزنی، مطرب بگو که کار جهان شد به کار، دیگه هیچی کم نمید. اگه کسی برسد به این مقام که که نور باده بهش بدن خدا، ساقی به نور باده برافروز جام ما. باده گفتیم یعنی چه؟ این محو حق. وقت محو حق، حق خودی دیگه توشه است، خودی نیست. وقتی اگه کسی به این مقام رسید دیگه نقص اصلا من نمیده. ما در پیال عکس رخ یار دیده، لازمش اینه. یعنی ما در پیاله خودمون رو دیدیم یا یار رو در پیاله دیدیم؟ پیاله یعنی همین نماز، پیاله یعنی همین مستی از حق. حالا در مستی از حق، حق رو دیدیم یا مستی خودمون رو دیدیم؟ میگه ما این ما مستی خودمون رو نمی‌بینیم در پیاله، ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. ای بی خبر ز لذت شرب مدام. خب اگه کسی که بتونه دقا بتونه یه همچی مقام رو گیر بیاره، میشه. هیچ هم مشکل نیست، زمینه هاش هم در خودتون هست. اگرم نمیبینید یعنی نمیشناسی. اگه کسی به جایی برسه که همه چیز از حق بدونه، اولا مست مدامه. خب وقت مست مدامیست با لذت، مست مدام مثل دلاله، بگه دلاله مست مدامش خودش نیست، یعنی اونم مست، تو نمازش هم مست مدامه، اما این در پیال عکس رخ یار رو که دست مست مدام این نوجه است. شور شراب و سوز عشق آن نفسم ز سر ببرد، یا شور شراب و سوز عشق آن نفسم ز سر رود، کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو ای خدا. شور شراب و سوز عشق، باز شراب یعنی چونی مستی هست، سوز عشق یعنی اشتیاق شدید، آن نفس هم ز سر رفت، یعنی دیگه از سرم بیرون میکنه. هر خودی را نفس یه نحو خود شناسی است. وقت میگه نتیجهش چی میشه؟ اگه به من خدا این شور شراب داده بی، این سر پر هوس، من خیلی هوس دارم، خیلی هوس بلند، یعنی هوس بندگی. این سر پر هوس شود چی چی؟ بنده خالص تو، خاک سر، خاک در سرای تو، یعنی بندگی درگاه تو هوس من میشه. واقعا هوس انسان واقعا همینه که در مقابل بزرگ بزرگان هیچی خودش رو حس کنه. میگه من این سر پر هوسم اینو میخواد و میشه. اگه کی؟ شور شراب است. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، این از همون دم غیبی روحانی، از همون کشف شمی و کشف مطلقا ابصاری، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. چه اشکاله حالا به ما خطا بکنه؟ مگه موفق شدن؟ یعنی غیر راه انبیا مگه موفقیت داشته است؟ امروز تلاش میکنم که ما اینو زیاد دیدیم تو خانواده، که مثلا دو تا خواهر ازدواج میکنن به دو تا، این آقا بسیار پولدار، این آقا بسیار فقیر. بعد این آقای پولدار دخترش رو میذاره آقا این برا اون بر دانشگاه و قبول میشه دانشگاه و هی پوزش رو میده دو اینا، بعد آخر سر سرشون به یه دامادی سرها میکنه که آخرش دختره طلاق میگیره میاد خونش. این یکی، اینا نمونه هایش زنده است دیگه، این یکی با یه فقر و سادگی ولی یه بندگی ساده. بهترش تو قرآن گفته از حالا ما میخواییم ملموس باشه. ببینید دخترش حتی دیپلمش هم زورکی میگیره، بعدم یه دامادی راه. اون تمام تلاش این بود که با این غنا و غفلت به آرامش برسه که این رسید، و این با فقرش اضطراب بود که به آرامش برسد و به آرامش نرسد و رسید. خدا میخواد بگه که اصلا یه جور دیگه از مسئله، اون آرایش هست، این آرامش هست. شما اون چه طلب دون هست را با این شلوغ کاری ها، با قنا، خلاصه قنای دنیا شما به مطلوب دون نمیرسید، با بندگی میرسید. شاید هم قنا توش باشه، شاید هم نباشه، هنوز مطلب تمام نیست. پس این جمله رو میخونم صفحه 148 این پاراگراف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ظاهرن و با غلبه شور فنا بر قلب صادق. تا اینجا دقت کردیم؟ یعنی اگه آدم عاشق این بشه که هیچی بودن خودش رو در مقابل خدا بتونه اظهار کنه، اینه میگن شور فنا، این خودش یه درجه از فناست. وقت لازمش چیه؟ عنایات خاصه هر خود. اینم همونه که بالا گفت که با دم فرشتگان این شعر رو ادامه بدم. مهر رو خرد سرشت من، خاک دره بهشت من. ببینید در مقام فنا مهر جلوه ربانی جان انسان است، نمیخواد هست سرشت. میگه مهر رخم، رخ یعنی جلوه ناب، سرشت من یعنی جان من همینه. اگه من از تو برگردم از خودم برگشتم، با خودش آدم جنگیده است اگه از عشق به حق جدا بشه. خاک دره بهشت من، این که دلم نایمد شعر رها کنم برای این بیت بعدیش بود. عشق تو سرنوشت من، راحت من رضای تو. من به یه جایی رسیدم که میدونید چی را میخوام؟ تو چاو و تو آتش و تو طوفان برام فرق نمیکنه، من راحتیم رضای تو. تو به من برسون که از من راضی، هر چی میخواد بشه خوبه. با این مقام سرشت شماست که بندگیست که فناست. عشق تو سرنوشت من، وقت که چی؟ راحت من. کی من راحتم؟ وقتی تو بدونم راضی از بسن رضای تو. این یه مقام است. خب وقت جمله را ادامه میدم. با غلبه شور فنا بر قلب سالک، با عنایات خاصه حق و با هدایت ها و اشارت های ربوبی. اشارت ها یعنی همون شم، یعنی خدا با یه جلوه اشاره میکند از ربیا. انگار شد یه خود مطلب رو برسونیم، دنبال همین بودم ها، که اشاره خدا اینجوریست که یه نوری به قلب ما میندازه، ما به این قلب نباید واسیم. اینا بارها گفتیم این اشاره است، یعنی ازیرابیا، این ازیرابیا و اشارت های ربوبی، رموز فنا و اسرار آن و نیز راه های غیبی فنا و فنا برای او معلوم و مکشوف میشود. و نه تنها رموز فنا و اسرار آن، بلکه چی؟ ابوابی از اسرار براش کشف میشه. حالا راش چیست؟ رای آخر همین شعر سحر فما، صوفی بیا که آینه صافی است جان، یعنی مانع نیست قابل رویت حق. آینه صافی است. آینه چکا میکنه؟ آینه نشون میده، مظهره دیگه، مظهره. میگه بابا آینه صاف، چرا نمیبینی؟ صوفی بیا که آینه صافیست. چی؟ جان، جبه، اون که بدونیدن آینه صافیست، یعنی میشه توش حق قادی. چرا اینا میبینی؟ آقا این دنیا رو به ما دادن یا ندادن؟ این بدن رو دادن یا ندادن؟ اینا رو نبین، آینه صافیست جان را، صافه، یعنی میشه مظهر حقش کرد. تا بنگری صفای نه لعل فار یا لعل، یعنی جلوه صاحب جلوه را ببین. لعل صفای می را بگیر، اگه می صفا باشه وقت می را میبینید یا ظرف را میبینید؟ یه می را نیمید. خب اینجوری چرا نیست آقا؟ یعنی به نظر من اگه این چند ساله یه خورده نگهبانی خودمون را میدادیم، اینا دیگه تصدیقی بود. راز درون پرده زرندان مست برس، حرفا باید از پشت پرده، از پشت سکوت باید شنید. کین ها نیست زاهد عالی مقام، اصلا تمام کنید. زاهد یعنی کسی که عملش نمید، که از کلم آخر زاهد یعنی کسی که عملش نمید، عارف یعنی کسی که حق. کین ها یعنی چی؟ کش یعنی در جا حق دیدن. لازمش نیست که فعل رو نهیدن، وقت نتیجه آخریش خیلی خوبه. هنوز حرف مون، اما این انشاءالله نکته داره. انقا شکار کس نشود، دام باز به بچه باز دمه. نه خب با یه فعل و با یه سری کار ساده روی خدا رو من رضایت شه در اختیار خودم گرفتم. اینجوری نیست که اینجا همیشه با به دست است دام را. یعنی فنامی طلبی باید خودی در صحنه نباشی، باد به دست است دام را. یعنی تو دام ها میخواد شکار آدم شکار کنه، میگه تو تا دام داری یا شکار داری کین دلیل هستی و هستی خطا. تو همین که با دام اومدی از خودت چیز داری؟ چی دارم؟ دام دارم، میخوام از طریق عباداتم رضایت خدا را فراهم کنم، که اینجا همیشه باد به دست است دام را. مثلا دام بدم میره، چیزی نمونه برای اینجا. جای اینکه خودی بمونه و تو بگوی من و عملم و این عباداتم و مردم یه چیزی بیچاره میگن، مردم از دست خوبم، مردم ممکنه است به شما بگن که چه آدم های خوبی هستی، ولی اینکه لااقل حرف زاهدان است. اگر هم بزنم حرف زاهدانی که توقف هست، راز درون پرده زرندان مست پرس. اسمش روش اسم مست دیگه. جمله را بخونیم و تمام کنیم. در مجموع باید گفت طعام ها و شراب های ملکوتی و غیبی هر کدام به نحوی به سوی مقصد اعلی پیش برده، یعنی پیش میبرن مرا، و هر کدام هم طعم و حلاوت و لذت به خصوصی دارد و بندگان حق به تناسب مقام و منزلت خیش از آنها بهره مند می‌گردند. رزقنی الله و رزقتون به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها. شما الله علی محمد.